اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 16 ماه جولای سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش میدارد.
سلام و وقت بخیر. همزمان با فرود تیاره حامل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به غزنی، مرکز این ولایت هدف 4 راکت قرار گرفت. علی شکاری، سخنگوی لوای 3 اردوی ملی در غزنی، به صدای آمریکا گفت که طالبان شهر غزنی را هدف حملات راکتی قرار دادند که به اثر آن 5 تن زخمی شد. رئیس جمهور غنی صبح امروز پنجشنبه به غزنی سفر کرد و در عقب درهای بسته بدون حضور خبرنگاران با بزرگان قومی، اعضای شورای ولایتی و مسئولان محلی این ولایت طی جلسه های جداگانه در مورد مشکلات و نیازمندی های این ولایت گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همین برنامه میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در فهرست 5000 نفری طالبان حدود 600 زندانی مشکلات جدی دارند و رهایی آنها در تضاد با قوانین ملی و بین المللی است. محمد انیف اتمر، سرپرست این وزارت، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که جامعه بین المللی نیز با رهایی این شمار زندانیان مخالفت دارد.
رهایی زندانیان مستلزم ایجاد اجماع داخلی و بین المللی و این وقت گرفت. روی 4400ش اجماع جور شد، روی 600ش جور نشد. باید تلاش بکنیم، کار میکنیم که در بوم روی یک تعدادش اجماع در این مرحله جور شود و مرحله بعدی برم.
پس از رهایی 5000 زندانی طالب از محابس حکومت افغانستان و آزادی 1000 اسیر حکومتی از قید آن گروه، مذاکرات بین‌المللی آغاز خواهد شد. به دنبال درگیری نظامیان افغانستان و نیروهای سرحدی پاکستان در مناطق مرزی ولایت کنر، وزارت خارجه افغانستان گفته است که پس از تلاش‌های دیپلماتیک، پاکستان آتش‌بس را پذیرفته و قرار است دو جانب در مورد این رویداد گفتگو کنند. محمد انیف اتمر، سرپرست این وزارت، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نشست میان فرماندهان نظامی در خط دوران آغاز شده و از طریق مجرای دیپلماتیک نیز تماس‌ها گرفته شده است. بر اساس گزارش‌ها پس از درگیری نظامیان افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی میان دو کشور، اردوی پاکستان روز چهارشنبه بخشهایی از ولسوالی‌های مروره و سرکنوی کنر را هدف حملات راکتی قرار دادند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته است که به اثر راکت پراگانی پاکستان بر بخشهای سرحدی ولایت کنر، 8 غیر نظامی کشته و شماره هم زخمی شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از حکومت ایران خواسته است تا از اعدام 3 شهروند ایرانی اجتناب کند که فقط در اعتراضات مردمی علیه حکومت آن کشور سهم داشتند. جزئیات از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترامپ در صفحه توییتر خود به لسان‌های فارسی و انگلیسی نوشته است که 3 نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این 3 نفر پیام اسفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود. آقای ترامپ هشتگ اعدام نکنید را در انتهای پیام خود باز نشر کرده است. امیر حسین مرادی، سید تمجیدی و محمد رجبی 3 جوان معترض است که به اعدام محکوم شدند و محکمه عالی آن کشور نیز حکم اعدام آنان را تایید کرده است. حکم اعدام این جوانان ایرانی موجب واکنش گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی شده و آنان زیر هشتگ اعدام نکنید از حکومت ایران خواستند تا از اعدام این جوانان معترض صرف نظر کند. در یک ماه گذشته 2 کارمند پیشین وزارت دفاع ایران نیز به اتهام جاسوسی به آمریکا اعدام شدند. حکومت ایران سال گذشته اعلام کرد که 17 نفر را به اتهام جاسوسی به اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده دستگیر کرده و محاکمه آنان جریان دارد.
حکومت فدرال ایالات متحده امروز پنجشنبه 2 اعدام را در جریان هفته جاری انجام داد. اجرای اعدام ویسلی ایرا پورکی پس از آن توسط تصدیق کشنده در یکی از زندان‌های ایالات ایندیانا صورت گرفت که محکمه عالی ایالات متحده حکم یک محکمه ابتدایی را به خاطر تعویق این اعدام رد کرد. اجرای اعدام پورکی که بر ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده بود قرار بود روز چهارشنبه انجام شود، اما قاضی یک محکمه ابتدایی پس از آن خانه تعویق اعدام وی شد که وکلای مدافع پرکی گفتند که موکلشان از بیماری روانی از جمله زوال عقل رنج میبرد و معنی اشد مجازات را به خاطر ارتکاب جرمش درک نمی کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه اتهام وارده از سوی سه کشور غربی را رد کرد که اکرهای وابسته به استخبارات مسکو تلاش می کنند تا واکسین بیماری کووید 19 و نحوه تداوی این بیماری را از مراکز تحقیقی و شرکت‌های دواسازی سراسر جهان دزدی کنند. وزیر خارجه روسیه در واکنش به اعلامیه‌های امانت شده ایالات متحده، بریتانیا و کانادا گفته است که اتهام این کشورها مبهم و جنجال برانگیز است. ایالات متحده، بریتانیا و کانادا در اعلامیه‌های جداگانه اما امانت شده ادعا کردند که گروه موسوم به APT-29 که به نام کوزی بیر نیز یاد می‌شود، برای بخشی از استخبارات روسیه فعالیت دارد. پال چیچستر، رئیس مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا، این اقدام اکرها را محکوم کرده است. در حال حاضر، حدود 140 واکسن بیماری کووید 19 در کشورهای مختلف جهان زیر کار است، اما شمار بسیار اندک از آن به مرحله آزمایش بالای انسان‌ها رسیده است. با وجودی که برخی از آزمایش‌های ابتدایی این واکسن موفق عنوان شده است، مقام‌های صحی می‌گویند که ممکن تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده واکسن ویروس کرونا تولید شود. مقام ها گفتند که به اثر سیلاب ها و لغزش زمین مجموعاً 213 نفر در سراسر جنوب آسیا جان باخته است. بر اساس گزارش ها بیش از 1 میلیون نفر در نیپال، بنگلادش و هند در محلات آسیب دیده گیر ماندند و صدها هزار نفر دیگر خانه هاشان را ترک کرده و به مناطق امن رفتند. مقام های ایندی تا حال 4000 نفر را که در مناطق آسیب دیده گیر مانده بودند نجات داده و بر اساس گزارش ها سیلاب ها خانه های حدود 36000 نفر را در منطقه آسام هند تخریب کرده است. بارندگی های شدید توأم با سیلاب معمولا بین ماه جون تا سپتامبر کشورهای جنوب آسیا را متاثر می کند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نتایج یک تحقیق تازه انجام شده نشان می‌دهد آن عده از شهروندان آمریکایی که پس از گسترش بیماری کووید 19 در این کشور وظایفشان را از دست دادن و متکی به کمک‌های حکومت شدن، مصارف آنان 10% افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، مصارف این افراد پس از بیکار شدن و قبل از رسیدن کمک‌های مالی 20% کاهش پیدا کرده بود. این تحقیق بین ماه‌های مارس تا ماه می با 61000 خانواده‌ای که از کمک‌های مالی حکومت مستفید شدند، مصاحبه انجام داده است. اما حال که میاد کمک‌های مالی برای شهروندان آمریکایی تا آخر ماه جولای خاتمه خواهد یافت، نگرانی وجود دارد که مصارف آنان بار دیگر به گونه گسترده کاهش یابد. حکومت ایالات متحده پس از گسترش ویروس کرونا در سراسر این کشور مجموعاً بیش از 3000 میلیارد دلار را برای شهروندان آمریکایی و متشبثین خصوصی اختصاص داد. افرادی که به دلیل گسترش بیماری کووید 19 وظایفشان را از دست دادند تا آخر ماه جولای سال جاری هفته 600 دلار کمک مالی دریافت می‌کنند. تخمین می‌شود که حدود 30 میلیون شهروند آمریکایی از این کمک‌های مالی به صورت هفتهوار مستفید می‌شوند. و وزیر صحت آلمان امروز پنجشنبه گفت که وزرای صحت اتحادیه اروپا امروز در مورد راهکارهای بحث و گفتگو خواهند کرد تا چگونه تولیدات بخش صحی خود را تقویت کنند و کمتر متکی به واردات از چین باشند. ینس اسپن قبل از برگزاری ملاقات غیر رسمی با وزرای صحت اتحادیه اروپا که از طریق مجازی صورت خواهد گرفت گفت که کشورش پلان دارد تا پالیسی بخش صحی اتحادیه اروپا تقویت گردد. وزیر صحت آلمان همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا در قسمت تجهیزات طبی به شمول ماسک باید بیشتر مستقل از چین شود و متکی به تولیدات طبی خود این اتحادیه گردد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در سفر به غزنی به مردم اطمینان دادند که از سقوط آن ولایت جلوگیری می شود. این سفر رئیس جمهور در حالی صورت می گیرد که نگرانی ها از حمله طالبان به شهر غزنی این روزها جدی شده است. آصف حسینی چنین گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی با هیئت همراهش روز پنجشنبه به ولایت غزنی سفر کرده، اما دور از چشم رسانه‌ها با مسئولان محلی و مردم غزنی دیدار و روی مشکلات این ولایت صحبت کردند. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی در پیامی به صدای آمریکا گفته که جلوگیری از سقوط دوباره غزنی، افزایش تشکیلات شهرداری و بازسازی ساختمان‌های موسوم به ثقافت اسلامی از تعهدات رئیس جمهور به مردم غزنی بود. ساختمان‌های ثقافت اسلامی در حدود یک ماه پیش در نتیجه انفجار مهتری بمب‌گذاری شده آسیب دیدند. اما جوانانی که با رئیس جمهور غنی دیدند نسبت به وعده‌های وی بی‌باور هستند. امان الله بهار و غلام حسین رفیعی.
متاسفانه دور اول دوم خود وعده هایی داده بود، اما اصلا عملی نشد. و این دفعه هم آمده وعده هایی داده برای مردم، امیدوارم که به وعده های خود عمل کنه.
تا در ځل رئیس جمهور راغله ده وعده دومره حقیقت ته نه رسیدلې، په جایسه وی نه دی. رئیس جمهور خپل موږ سره دا وعده نه وکړل چې موږ به غزنی امن کو، خو دا وویل چې موږ به غزنی لسکوت څخه وسات.
نویده بیاد که به نمایندگی از زنان ولایت غزنی در دیدار با رئیس جمهور داشت، گفت که خواست های را مطرح کردن.
مشخصا ما پرورشگاه دخترانه نداشتیم که پیشنهاد کردیم، خانه امن نداشتیم، چون ولایت غزنی یکی از ولایت‌های ناامن است و همچنان خشونت علیه زنان آمارش زیاد است. خانمایی که از خانه فرار میکنن یا به نحوی اونا مورد خشونت قرار میگیرن، جای برای نگهداری از اونا ندارن. معاونیت ولایت هستند که از خانما باید جایگزین شوند.
نصر احمدی فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که باشندگان غزنی از رئیس جمهور خواستار بهبود امنیت، مبارزه با فساد اداری، انکشاف شهر به چند ناحیه شدند.
ما فقط از ما وقت خواست در یک ماه وقت ما خواستم که ما تمام موارد شما خواستیم بررسی بکنیم، بعد از اقدامات و پلانهای خود به شما شریک
نسازیم. شهر غزنی روز پنجشنبه شاهد تدابیر شدید امنیتی بود. نیروهای امنیتی از هوا و زمین برای تامین امنیت رئیس جمهور و همراهانش وارد عمل شده بودند و بیشتر بخش‌های شهر بسته بود. اما با وجود این تدابیر، علی شکاری سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در غزنی به صدای آمریکا گفت که بعد از فرود طیاره حامل رئیس جمهور غنی، طالبان 4 راکت بر شهر پرتاب کردند. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی گفت که زخمی های این حمله راکتی به این شفاخانه انتقال گردیدند.
تقریبا 8 نفر زخمی دارند که از جمله 3 نفر نظامی، 5 مچی نواشدند. ممکن است خانم استاد
امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت که 13 تن در این رویداد زخمی شدند که شماری از آنها به شفاخانه های خصوصی منتقل شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت خارجه افغانستان میگوید جامعه جهانی با رهایی 600 زندانی طالبان مخالف است. هرچند حنیف اتمر سرپرست آن وزارت از کشور مشخص نام نمیبرد، اما میگوید که قوانین افغانستان نیز اجازه نمیدهد که این زندانیان رها شوند. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید 600 زندانی که طالبان بر رهایی آنان تاکید دارند، مشکلات جدی دارند و رهایی آنان در تضاد با قوانین ملی و جهانی است. سرپرست این وزارت میگوید که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان هیچ نام مشخصی از زندانیان یاد نشده، اما طالبان بر رهایی افراد مشخص تاکید دارند.
رهایی زندانیا مستلزم ایجاد اجماع داخلی و بین المللی و این وقت گرفت، روی 4400ش اجماع جور شد، روی 600ش جور نشد. باید تلاش بکنیم، کار میکنیم که در موام روی یک تعدادش اجماع در این مرحله جور شود به مرحله بعدی بره.
این مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از طالبان فهرست تازه 600 زندانی دیگر را درخواست کرده، اما طالبان این خواست حکومت را رد کردند. با این حال یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان میگوید که اگر طالبان اراده به آغاز گفتگوها نشان بدهند، هیچ دلیلی بر زندانی بودن افراد آنان وجود نخواهد داشت.
حال وقت این رسیده که طالبها هم حسن نیت نشان بدن، گفتگوها آغاز شود. وقت دولت افغانستان اراده طالبها را در رابطه با آوردن ثبات و صلح در افغانستان به یقین دریافت کنه، مطمئنن دلیلی برای در زندان ماندن سایر زندانی های طالب در افغانستان باقی نمیمانه.
باورها این هستند که مخالفت حکومت افغانستان و طالبان بر سر رهایی 600 زندانی آغاز گفتگوهای صلح را با بنبست روبرو ساخته است.
حکومت نمیخواهد پروسه مذاکرات بین افغانی شروع شود. حکومت نمیخواهد قدرت خود را عجز کند. حکومت نمیخواهد که نهایتا صلح به اختتام اقتدار اینا بیانجامد.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که 10 کشور منطقه و 2 کشور اروپایی برای میزبانی گفتگوهای صلح اعلام آمادگی کردند و هرگاه طالبان به این گفتگوها حاضر نشوند با خشم مردم و جهان روبرو خواهند شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 425 واقع بهبودی بیماران ویروس کرونا و 21 مورد مرگ ناشی از کووید 19 در آن کشور خبر داده است. از جانب دیگر یک مرکز تجرید بیماران کووید 19 در شفاخانه جمهوریت کابل افتتاح گردید. در زمینه با گزارش از خبرنگار ما خیرالله رسولی گوش می دهیم.
با ثبت آمار جدید مجموع بهبودی یافتگان ویروس کرونا در افغانستان به 22881 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس به 1115 مورد رسید. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز پنج شنبه گفت که طی 24 ساعت گذشته 418 واقعه مشکوک ویروس کرونا در سراسر این کشور آزمایش شده است.
در سراسر افغانستان 76 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 35070 رسانیده، همچنین 425 مورد بهبودی یافته و 21 مورد فوتی داشتیم.
از سوی هم یک مرکز تجرید 3 بستر در شفاخانه جمهوریت کابل برای تداوی و مراقبت از بیماران ویروس کرونا افتتاح شد. وزارت صحت عامه افغانستان گفت که این مرکز با تمام تجهیزات طبی در بخش‌های عاجل، سراپا، عملیات، مراقبت‌های ویژه و نمونه‌گیری مجهز است. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان:
دیگه مریض کرونا مختص به یک یا دو شفاخانه نمیشن، بلکه کل سیستم صحی افغانستان همو قسمی که در پالیسی های خود یک ماه پیش اعلام کرده بودیم آماده به ایشتن که مریضا را بپذیرند.
با گفته آقای عثمانی، ایجاد مراکز تجدید بیماران کرونا در شفاخانه های موجود نه تنها منجر به استفاده بهتر از منابع می شود، بلکه جلوگیری از مصارف اضافی و فراهم شدن زمینه تداوی و مراقبت از بیماران کرونا را در تمام مراکز صحی نیز در پی خواهد داشت.
تمام ظرفیت‌های دیگه که مثل لابراتوار است، ماشین سی تی اسکن است، بخش‌های ایکس ری هستند، این می ظرفیت‌ها به شمول عملیاتخانه کلش دیگه موجود هستند. ما از این استفاده می‌کنیم. موضوع چهارم اینه که قیمت مصارف خود بسیار پایان می‌یاریم. ما نیاز نداریم که بدها و صدها نفر جدید استخدام کنیم، بلکه از همین کارمندای خود استفاده می‌کنیم. باعث سازی میشه که مصارف سیما به اندازه کافی پایان می‌آید.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان افزود که بحران ویروس کرونا در این کشور هنوز موجود است و باید مردم توصیه های صحی را رعایت کنند. ویروس کرونا برای نخستین بار در شهر ووهان ایالت هوبی چین در دسامبر 2019 میلادی شروع کرد و سپس در سراسر دنیا گسترش یافت و به همگیری مرگبار تبدیل شد. بر اساس معلومات پندون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا پنج شنبه این ویروس در سراسر جهان جان نزدیک به 585,000 نفر را گرفته و بیش از 13,575,000 نفر به آن مبتلا شدند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مقایض این ویروس خطرناک.
و در ادامه این گزارش ها، جنرال مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی قوای امریکایی میگوید که گروه طالبان به تعهداتشان عمل نکرده و از توافقنامه دوحه سرپیچی کردند، اما هنوز هم آنها وقت برای تغییر دارند. این جنرال ارشد نظامی ایالات متحده در مصاحبه با صدای امریکا گفت که اگر طالبان خواستار افغانستان عاری از حضور نظامیان خارجی هستند، باید به تعهداتشان پابند بمانند و گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. با گزارش از ژیلا نوری گوش می دهیم.
یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفته است که طالبان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان از توافقنامه سال سرپیچی کردند. کنت مکنزی، فرمانده قمانداری مرکزی قوای آمریکایی سنتکام گفته است که طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه حملاتشان را بر قوای آمریکایی و ائتلاف متوقف کرده، اما بیشتر از هر زمان دیگر حملات خود را بالای نیروهای افغان افزایش دادند.
نمیگویم که آنان هنوز به تعهداتشان عمل کردند. ما انتظار کاهش خشونت را داشتیم. نمیدانم که آنان میخواهند تغییر بخورند یا خیر، اما میدانم که ما از نزدیک مراقب هستیم. این مهم با کارهایی که انجام میدهند مشخص میشود.
جنرال مکنزی گفت که اگر طالبان خواهان افغانستان آری از حضور نظامیان خارجی هستند، پس باید به تعهداتشان پابند بمانند و گفتگوهای بین الافغانی را که با گفته های مهمترین گام در پیشرفت روند صلح افغانستان است آغاز کنند. این هفته تلاش های صلح در افغانستان شاهد برخی تحولات تازه بود. بعد از آغاز روند رهایی زندانیان طالبان، اکنون مطابق تعهدات توافقنامه صلح حدود 4400 سرباز آمریکایی از 5 پایگاه نظامی آمریکا افغانستان را ترک گفتند. سید جونز، کارشناس ارشد مبارزه با دهشت‌افغانی، میگوید اکنون زمان درست برای خروج نیروهای آمریکایی نیست.
به نظرم مشکل اینجاست که ایالات متحده به دلیل تعهدی که داده است نیروهای خود را طبق موافقتنامه صلح با طالبان کاهش می‌دهد. اما طالبان تا کنون برای مذاکرات بین الافغانی جدیت نشان ندادند و در مذاکرات صلح پیشرفت زیادی صورت نگرفته است. به همین دلیل با کاهش نیروهای آمریکایی به 8600 سرباز طالبان هیچ اقدامی نکردند، برعکس طی این هفته خشونت‌ها را بیشتر ساختند و نیروهای افغان را هدف قرار دادند. با کاهش نیروهای آمریکایی طالبان نیز باید به تعهدات خود عمل می‌کردند.
نیکی هلی، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در گردهمایی که برای رونمایی کتاب جدید او از طرف انستیتوت زنان در سیاست جزء دانشگاه آمریکایی صحبت می‌کرد، با صدای آمریکا در مورد روند مذاکرات صلح با طالبان گفت او بر طالبان اعتماد ندارد.
در مورد برنامه صلح در افغانستان باز هم باید تکرار کنم که اعتماد بر طالبان دشوار است. به نظرم شما متوجه واقعیت ها شده اید که ایران در افغانستان نفوذ دارد. شما شاهد دخالت روسیه در موضوعات افغانستان هستید و در مجموع افغانستان بیشتر به محل خطرناک مبدل شده می رود. ما باید متوجه باشیم که هدف ما در آنجا چیست و به نظرم بهترین کاری که می توانیم بکنیم این است که ما با استفاده از استخبارات این موضوع را بررسی کنیم تا دقیق دریابیم که در وضعیت افغانستان چه اتفاقی می افتد و باید مطمئن شویم که هر کاری که بتوانیم برای جان امریکایی ها و متحدین خود انجام دهیم.
نیکی هلی در پاسخ به بخش پرسش صدای امریکا در مورد ادعای پرداخت پول از سوی روسیه به خاطر کشتن نظامیان امریکایی و طالبان در افغانستان گفت این مسئله بیشتر باید بررسی شود.
در کل از تجربه خودم باید بگویم که ما هر روز شاهد گزارشدهی مختلف بودیم و هر آنچه که به امنیت ملی آمریکا تهدید شمرده میشد ما را از آن آگاه میساختند. آنچه معمول است معلومات و استخبارات زیادی است که برای ما میرسد. در این صورت ممکن شما یک نشانه از این موضوع پرداخت انعام را داشته باشید و شما دیگر معلومات بیشتری را ندارید. بنابراین آنها نمیدانستند که چی حقیقت دارد.
زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در توییتر اخیراً گفته است که با داخل شدن به مرحله دوم اکنون به خاطر رهایی زندانیان و کاهش خشونت جهت آغاز گفتگوها بین افغانها پیشرفت در آن بیشتر فشار وارد میکند. در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه در شهر دوحه قطر امضا شد، بر کاهش خشونت طالبان، کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان و خروج کامل قوای خارجی در جریان 14 ماه رهایی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان و آغاز مذاکرات بین الافغانی توافق شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در حالی که موارد ابتلا به ویروس کرونا در هند نزدیک به 1 میلیون میرسد، شهرهای آن کشور مانند دهلی جدید که نفوس آن 20 میلیون است و منظور مقابله با این ویروس برنامه های صحی خود را افزایش میدهد. انجانا پسریچه، خبرنگار صدا آمریکا، در زمینه گزارش دارد که رویا زمانی به توجه میرساند.
والدین سوهانی سود
ماه گذشته به ویروس کرونا مبتلا شد و وی تلاش داشت تا در صورت وضعیت وخیم والدینش آنان را به شفاخانه انتقال دهد و از این سبب به چندین شفاخانه تلفن می کرد.
You read in the news that people had gone to hospitals and hospitals had refused patients.
شما ممکن در خبرها نیز خوانده باشید که مردم به شفاخانه ها رجوع می کنند، اما شفاخانه ها آنان را نمی پذیرند زیرا بستر خالی نمی باشد و این برایم بسیار نگران کننده بود. ما به چندین شفاخانه زنگ زدیم تا ببینیم که آیا آنان جایی برای مریضان دارند، اما بسیاری از آنان جواب رد دادند.
برای حل کمبود بسترها در شفاخانه، شهرهای مانند شهر دیلی مراکز مراقبت موقتی را برای بیماران کووید 19 ایجاد کردند. مراکز مذهبی در بسیاری موارد مبدل به شفاخانه های موقتی برای بیماران کووید 19 شده که توسط اردوی این کشور به پیش برده می شود. با موجودیت مراکز صحی فرسوده و افزایش ویروس کرونا در هند، شهرهای مزدحم مانند بنگلور که مرکز تکنولوژی این کشور خوانده می شود، مسدودی های جدید وضع شده است. اما در شهر دیلی هنوز هم امید باقی است. دکتر ارفندا کمار، رئیس مرکز جراحی سینه در شفاخانه گنگارام در مورد می گوید،
شمار مبتلایان کرونا ویروس رو به افزایش است، اما در این حال شمار آن از افرادی که به مراقبت های جدی صحی دستگاه تنفسی نیازمند هستند رو به کاهش نهاده است و امروز در بسیاری از شفاخانه هایی که به کووید 19 اختصاص داده شدند بسترها خالی است.
و این وضعیت به خاطر در هند دیده شده است که دکتران این کشور راه‌های بهتر تداعی این ویروس را برای مردم اختیار کردند و والدین خانم سود نیز با بودن در خانه صحتمند شدند. با وجود اینکه شیوع ویروس کرونا شکاف عظیم را در میان شفاخانه های خصوصی گران قیمت و شفاخانه های عامه را برجسته کرده است، هندی های طبقه متوسط و بالا مانند خانم سود تداوی در شفاخانه های دولتی را رد می کند. خانم سود در مورد می گوید،
That was never an option. I think the perception of a public hospital is that
رفتن به شفاخانه دولتی هیچ گزینه‌ای نبود. فکر کنم که درک در مورد شفاخانه‌های عمومی این است که این شفاخانه‌ها معیارهای صحی را رعایت نمی‌کنند و این را هم که این شفاخانه‌ها برای مردم ناراحت کننده می‌باشد و مبتلا به بیماری‌های دیگر شوند و از این رو بله، این چیزی بود که ما همه در مورد آن توجه کردیم.
اینکه آیا هند مراکز عمومی صحی خود را بهبود می‌بخشد یا خیر هنوز معلوم نیست، اما در حال حاضر هند سومین کشور آسیب دیده جهان است که با نبرد طولانی و دشوار ویروس کرونا روبرو می‌باشد، زیرا موارد بیماری کووید 19 در این کشور به 1,000,000 تقرب کرده است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپر بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا که پیشکش شما کردید. شنیدن نشرات صبحانه رادیو آشنا را از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت کابل فراموش نفرمایید که روی عین موج 100.5 FM پیشکش می گردد. شب و روز شما بخیر.